بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید فروعی از صاحب عروه نقل شد و دیگران، البته فقط ایشون نبود، فرع ششم این بود که اگر کسی اضطرار پیدا کند به قاضی غیر جامع شرائط، ما اضافه می کردیم یا دادگاه غیر صالحه رجوع کند، اشکال نداره. این اضطرار و جایزه و هرچه هم نتیجه قضاوت چنین دادگاهی باشه، اگر واقعا حق شه میتونه بگیره و با خیال راحت تصرف کنه، چون اضطراره. ما یه بحثی رو اضطرارش داشتیم که دیدید مناقشه بود، یعنی ما گفتیم اینجا همیشه که اضطرار نیست، چطور شده که اینجا علمای ما اضطرار رو توسعه دادن و همین که بگن اگر نره حق ضایع میشه، اینو اصطلاحاً اضطرار نمیگن، ولی خب گفتم. اما غیر از اضطرار و ادله اضطرار، تو کلمات یادتون باشه دلیل لازرر هم بود، دلیل نفی حرج هم بود، که امروز باید اینا رو بررسی کنیم. اینم محضرتون عرض کنم که ولو بحث امروز ما خب مورد خاصه، ولی مباحثی که مطرح میشه خیلی جاها به درد میخوره. حالا قبول بشه به درد میخوره، ردم بشه به درد میخوره، چون دو تا معناست. من اصرار دارم که شما فضلا این رو توجه کنید، مخصوصا یه قسمتیش که من به قدری حساسم که باید رو خود متن بخونیم، با اینکه فارسی است متن خودمونه، ولی بخونیم که ببینیم چه کار کردیم. البته اینا که تمام بشه که بخش معظم درس امروزمونه، میریم سراغ مستوای دومیاتون هست. گفتیم ما در دوم بر اساس دو سطح بررسی میکنیم، قواعد عام و ادله خاص باب قضا. انشالله در ادامه میریم سراغ ادله خاص باب قضا. این کار امروزمونه. اما قبل از اینکه ورود کنیم به مطلب، اگر صفحه 87 پیشتون هست، یه اصلاحی رو من اصلاحم فقط عبارتی نیست تا محتواییه. صفحه 87 خط آخر، حالا از خط قبلش بخونیم. و در این صورت است که حکم مفروض اختیار و اضطرار متفاوت خواهد بود. عبارت اینه دیگه. ببینید تو این عبارت ما مسلم گرفتیم که اگر عناوین ثانوی رو، چون ما قبلش گفتیم که در فرض دوم حکم اختیار و اضطرار فرق نمی کنه، در هر دو صورت جایزه، بنابراین که مشروع پنداری نکنه. اگر مشروع پنداری کنه مراجعه به قاضی جور رو، بازم حرامه، چه اضطرار چه اختیار، چون گفتیم به مشروع پنداری که اضطرار پیدا نمیشه که. بعد اینجا میگیم مگر عناوین ثانوی بیاد که حکم اختیار با اضطرار فرق میکنه. ولی دقتی که هست، بعض دوستان هم سوال کرده، من حتی حواسم بود عبارت از دست ما در رفته بود، باید بگیم میتونه متفاوت باشه. قسم نخوریم که حتما حکم اختیار با استراد با عناوین ثانوی متفاوته، چون میدونید که همه جای دیگه همینطوره. گاهی شما حکم مسئله رو به عنوان اولی بررسی میکنید، بعدم میگید من اینا رو بر اساس عنوان اولی بررسی کردم، بر اساس عناوین ثانوی نباید بگید حتما متفاوته، باید بگید اون دیگه عنوان ثانوی رو نگاه کنید، چه بسا فرق نکنه با عنوان اولی و چه بسا فرق بکنه. پس فرمیش این بود که می نوشتیم می تواند متفاوت باشد، پس به جای متفاوت خواهد بود بنویسید می تواند متفاوت باشد، دیگه هم عهده‌دار نشید بحثشو، چون بحث جای خودش. واقعا اگر رکون الظالم باشه حتما استرار با اختیار فرق میکنه، ممکن کسی بگه نه، اگر رکون الظالم باشه استرارم مجوزش نیست مثل اختیاره، مثلا استراری که اینا معنا میکنن که اگر رجوع نکنه پولش نمیرسه، مالش از دستش میره، ولی جوری نیست که میخواد برای زندگیش خرج کنه. خب این ممکنه بگیم نه استرارم باشه رکون الظالم هم باز حتی در استرارش هم جایز نیست. پس بهتره اینجوری عبارت رو اصلاح کنید که توضیح هم دادم که توجیه بشید. و اما بریم سراغ بسم الله الرحمن الرحیم ادامه بحثمون. فضلا انشاءالله که فراموش که نکردید این تعطیلی ها اصلی ترین دلیلی که آقای خویی و قبل از آقای خویی آقای نراقی داشتن که در حال استرار، استرارم به همون معنای وسیع اشاره، نه حواستون باشه، می شود به قاضی غیر جامع رجوع کرد. گفتن اصلی ترین دلیل آقای خویی که میگه بر همه ادله حاکمه، حتی اگر اعانت بر اس باشه، حتی اگر رکون الظالم باشه، این لازرر همه رو محکوم خودش میکنه. گفتن دلیل لازرره نفی ضرر در اسلام. بیانشم فضلا سخت نیست دیگه، شما راحت میتونید که من اگر مراجعه نکنم، حالا من که میگم من شخص یا من دولت، من حاکمیت، من شخصیت حقوقی، هرچی بگید، اگر رجوع نکنم به دادگاه غیر صالحه، خب حق خودم یا حق کشورم ضایع میشه. اگر اسلام بگه نکن، این نکن میشه حکم ضرریون و ما در اسلام حکم ضرری نداریم. لا ضرر هم معناش اینه، لا ضرر یعنی لا حکم که یستلزم منه الضرر، لا حکم ضرریون فی الاسلام، و عدم مراجعه حکم ضرریه، پس منتفی شده. پس این طور میشه عدم مراجعه حکم ضرری یون در بعضی موارد و حکم ضرری منتفیه، پس عدم مراجعه منتفیه، یعنی میتونم رجوع کنم، حرمت تکلیفی نداره، البته حتما حرمت وضعی هم نداره، و الا اگر حرمت تکلیفی نداشته باشه ولی حرمت وضعی داشته باشه ضرر منتفی نمیشه. پس هم شرعاً جایز من رجوع کنم تکلیفاً، هم میتونم تصرف کنم وضع. اینو حتی آقای صاحب عروه‌ای که اینقدر سخت میگرفت، یادتون هست دیگه، میگفت وقتی قاضی عدل هست حق نداری، ولو عین مالتو بگیره بهت برگردونه بازم حق نداری، اینجا قبول کرده. ببینید ما یه حرفی بر اساس مبنای آقایون با آقایون داریم که اینو من تو برگه نیاوردم، شاید بگیم غفلت شده، یه حرفی بر اساس مبنای خودمون با آقایون داریم. حالا این اولش این آخرش رو بگم دومیش رو بر مبنای خود ما که میدونید برای خیلیاتون این صدا آشناست که ما نمیفهمیم اصرار علما رو بر این که میگن حکم ضرری در اسلام نداریم. کی گفته نداریم؟ آقا ما حکم مفسده دار در اسلام نداریم، نه حکم ضرری نداشته باشه. و بین مفسده و ضرر میدونید مثل منفعت و مصلحت عام خاص منوج چه، اینا با هم قاطی نشه، اینا نباید قاطی. حالا اگه تو قبل از مثلا بعضی کتاب هم قاطی میشد دیگه بعدش نباید قاطی بشه. این هی میگیم حکم ضرری، این از کجا اومده؟ بعدم ببینید فقها ها چجور گیر کردن تو مسائل و چجور خواستن توجیه کنن. و اصلا مگه این آقایون میگن حکم ضرری نداری، منت بر امته. کی گفته منت بر امته؟ یه مکتب اگر مصلحت باشه حکم ضرری جلب بکنه، که البته مصلحت باشه ها، در نهایت به مصلحت امته، به مصلحت اسلامه، حتی به مصلحت خود شخصه، اشکال داره؟ یعنی افتخار این منته که حکم ضرری نداشته باشه؟ بله حکم حرجی، حکم نمیدونم که خرج پدر طرف رو مشقت، یک شریعت سخت زمخت نفسگیر بر. اما اگه مصلحت باشه جاهایی یه افراد خمس و سم بدن، میدونی که به اتفاق همه ضرره، چون مالشون میده. حالا هی بگو برکت داره اونا، اونا یه حرف دیگه است، اما از لغت عرف شارع ضرره. جهاد ضرره چون نقص در جان هست. ضرر رو هم با توجه به اواخر و اخروش اینا حساب نمی کنن، اون میشه مصلحت. ضرر یعنی نقص در مال یا جان، یا حالا بعضا گفتن و ارث، اونو بعیده. مثلا حالا یک کسی مثلا آبروش بره بگه من ضرر کردم، چطور شد یه کمی آبروم رفت؟ ما چون بعضا میگن فلمال و نفس و ارث، ظاهرم را افتاده بودن هی عطف کردن فلمال و نفس و ارث، این و ارثش جای سوال داره، ولی مال و نفسش ما هم قبول داریم، ولی خب مصلحت داشته باشه. روزه ماه رمضان انسان به هر حال گاهی ضرر اقتصادی میکنه، ولی هست. میایم در اینجا قرار نتیجه میگیریم. اگر فرض کنید حرام این مراجعه، شما میخواد با لا ضرر این حرمت رو بردارید، بگید مصداق ضرر و ضرر جایز نیست، قهرن مشکل میشه. لا ضرر هم که میدونید ما مفصل معنا کردیم به معنای حرمت اضراره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میخواد بگه نمیتونید به دیگران ضرر بزنید. بله این داریم، شارع مقدس اجازه نمیده کسی بدون جهت یک ریال به دیگری ضرر بزنه. حرمت اضرار به دیگران غیر از نفی حکم ضرریه. و علمای ما این حدیث رو اینجوری معنا میکنن، بعد گیر میکنن تو به قول خودشون تخصیص اکثر، شروع میکنن توجیه کردن. هفته بعضی وقتا هم توجیه نمیکنن، ملتزم میشن مثل اینجا. فضلا ما این رو دیگه شاید منزه یک سال، من نمیدونم چقدر وقت شد، اینا رو عرض میکنم برای یه وقت میرید امتحان شورا میدید، نگن لیست نکنن کی گفته کی گفته. اگر دیگران معمولا یه هفته ده روز یه ماه بحث کردن، شاید یک سال شد ما. و اگر آقایون دو سه تا تنبیه در لازرر دارن، ما 20 خورده تنبیه براش آوردیم و اونجا مفصل اینا بحث شده. خب این مبنای ماست البته، یعنی اشکال میشه اشکال مبنوی نه اشکال بنا، بنایی که مبنا یکی باشه بنا مختلف باشه. از این اشکال که بگذاریم که تو برگم بود، یه اشکال اینه که مثل آقای خویی اینا اینا میخوان حاکمش کنن بر همه عناوین، حتی اگر اعانت بر ارث باشه، حتی اگر رکون الظالم باشه، حتی اگر تقویت ظلم باشه. ببینید حالا ما اصلا قبول کردیم که حکم ضرری در اسلام نداریم، اما اگر یه جا فرض کنید استفاده از این مؤلفه بشه مصداق تقویت ظلم، به من گفتن که شما مثلا من باید یه پول خرج کنم که تقویت ظلم نشه، اگر بخوام اون حکم ضرری رو از سر خودم رفع کنم تقویت ظلم میشه. بنده اگر یه پستی قبول کنم تو حکومت جور مثلا نباید ضرر بدم، ولی اگر قبول نکنم و البته قبول کنم تقویت ظلمه، اما قبول نکنم تقویت ظلم نیست، ولی خب ممکنه بخشی از مال من رو حکومت مصادره کنه. نمیخوام بگیم به مال من حال نمیرسم، اون ضرر نیست، اون عدم و نفعه، نه اصلا بخشی از مال من رو چیکار میکنه؟ مصادره میکنه. اینجا میتونیم راحت بگیم لا ضرر حاکمه، لا ضرر مقدمه. اگه تازه قبول کنیم که ما حکم ضرری در اسلام نداریم، بعضی وقتا نباید بالاخره یه حدی ببینید اطلاقش تا کجا. اینم یه نکته که هفته عرض میکنم تو عبارت برگه نیست، خواستید اضافه کنید. خب اینم راجع به تمسک به لازرر. پس به نظر ما تمسک به لازرر اینجا هم اشکال مبنایی داره، هم رو اطلاقی که امثال آقای خوی میگن اشکال بنایی داره. بینیم سراغ لاحرک یه لحظه بیرون از برگه. بله، به نظر شما راجع به لاحرک چی بگیم؟ بعضی ها گفتن حرک اگر بخواد رجوع نکنه دادگاه عادله که نیست، قاضی جامع و شرایط هم که نیست، بله این هست و دادگاه غیر ساله. اگر رجوع کند خب امید میره که حقشو بگیرن از اون ظالم، از اون طرف مقابل بدن بهش، ولی اگر نیره به حقش نمیرسه. نگید ضرره، ضرر تمام شد، اون استدلال اصلا حرجه، عسر حرجه. حالا این باید یه مقداری هم پیازداغش کنیم، ما یه دفعه میگیم ضرره اون میفهمی، چون حق مالشو گرفتن، کارخونهشو گرفتن، اگه رجوع نکنه از دستش میره. اما چطور حرج؟ حرج یعنی سختی، یعنی عسر. حالا جالبه بدانید که گاهی میگن حرج یعنی مشقت، گاهی میگن المشقت و شدیده، گاهی میگن التی لا یتحمل عادتن. اینا همش تو کلمات علما هست، تو همون بحث حرج ها همه اینا میاد. تو خود دینم که آیه قرآن باشه ما جعل علیکم فی دین من حرج که نیومده، قال همین اومده. حتی بعضی ها گفتن حرج همون عسره، لذا قاعده نفی حرج با نفی عسر یکیه. اما بعضی ها میخوان بگن نه، عسر یه حد وسیع تر از حرجه. لذا قرآن هم دوتا تعبیر داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یه جام داره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اینا رو دارم میگم که بدون هنوز خیلی باید کار بشه. ما تا یه منبعی که حالا میتونه کمکی کنه خود فقه و مصلحته که این کلمات رو من آوردم و سعی کردم اینا رو با هم جمع کنم. المشقه هیچی دیگه، المشقت الشدیده یا المشقت التی لا تتحمل عادتن. بعضی وقتا عادتن هم نداره، لا تتحمله. اینا میشه با هم جمع کنی؟ نمیشه. حالا شما قدر مسلمش رو بگیریم، همون حرج یعنی عسر شدید. خب اگر بخوایم درستش کنیم، فضلا دیوات خودمون درست کنیم، بگیم اینجا غیر از این که ضرره، اصلا تحملش سخته، مخصوصا اگر هر روز اینا دیگه پیاز داغی است که ما میکنیم، هر روز از کنار کارخونهش بخواد رد بشه برد و بیاد، میبینه کارخونه که با چه دلخونی جگرخونی جمع کرد، ولی خب حالا از دستش گرفتن. شارم اجازه نده اقدام کنی، بگه حرامه، خب این برایش سخته دیگه. وقتی میبینه کارگرها دارن میان میرن، اجناسشو تو بازار میبینه، حالا یه ستمگری یا ستمگرانی از دستش گرفتن، واقعا عسره، واقعا حرجه، مشقت روحی داره برای انسان. حالا هم که مقدس اردبیلی و شیخ انصاری نیستن بگن این بالی پشه‌ای هم دنیاش نمیارزی، حالا یه کارخونش باشه. انسان‌های معمولی تحمل نمی‌کنن عادتاً. خواستم توضیح بدم فضلا که خوب تصور کنیم. بعد بگیم خب اگر اینطور شد، قهرن عدم مراجعه به دادگاه یعنی شارع اجازه نده میشه حرج، و ما در دین مطهر حرج نداریم. خب این استدلال آقایون، اینم توضیحش، به اصطلاح بررسیش. ببینید ما حرفی نداریم، چون بحث قواعد عام میدونید که خیلی محقق نمیتونه حرف بزنه، اما یه چند تا نکته، حالا دو تاش عرض میکنم. یه نکته ای دوست دارم دقت کنید، این رو هنوز من جایی فرصت نکردم بنویسم. این رو یه نکته اینه که یعنی واقعا ما یه قاعده به نام نفی حرج داریم که بعد مستندش کنیم به آیه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ببینید ممکنه این شبهه رو بکنیم که مخصوصا اون آیه ما جعل علیکم میخواد بگه که اینه که ما میگیم حرج نیست. اصلا بحث رو نگاه کنید، در واقع میخواد بگه که، نمیخواد بگه من هیچ وقت حکم حرجی نمیارم به دید شما، میخواد بگه احکامی که من میارم فکر نکنید حرجه، اینا حرج نیست، توهم حرجه. این میدونیم از چیم مونه؟ مثل این که بگه که آقا ماه رمضان روزه بگیرید، که داردم 30 روز روزه بگیرید، اگه نشد مسافرت رفتید بعدش بگیرید، فعدتون من ایام اخر. بعد میگه اینا فکر نکنید عسره ها حرجه، نه اینا مصداق عسره حرج نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یا مثلا در ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من یه موقع تحقیق میکردم الان یادم رفته، فکر کنم راجع به حج و اینا باشه، این معناش این نیست که ما بعد بیام اینا یه اصل حاکم قرار بدیم بر احکام. یا مثلا فرض مثل یه فرماندهی که برای سربازا صحبت کنه، بگه بالاخره جهاد داریم جنگ داریم، ولی بعدم بگه ما سختی شما رو نمیخوان و ما حرج شما رو نمیخوام. در واقع میخواد بگه اینایی که من گفتم مصداق حرج و سختی نیست تو منطق من. اگر اینطور باشه فضلا، راحت نمیشه به این ادله تمسک کرد. البته اعتقاد من اینه که اگر از قرآنم دستمون کوتاه بشه، از مجموعه رفتار شارع داریم که قاعده حرج رو به طور کلی استفاده کنیم. این که عرض کردم یک به اصطلاح احتمال بود، چون آقایون که این به نظر من این معطلی ها رو نمیشن، فوری به آیه تمسک میکنن بریده از زمینش. منتها حالا اگر همون اندیشه مشهور رو قبول کنیم و بگیم نه قاعده نفی حرج داریم که من عرض میکنم نه با استناد حتما به قرآن، با روایاتی که ذیل آیات قرآن هست یا از بیرون، که مثل شریعت سهله سمحه که پیامبر فرمودن در نص معتبر از اونا در میاریم. اما نکته‌ای که هست اینه که آیا فقها جاهای دیگه ملتزم شدند؟ سوال. میدونید که فقها ملتزم شدند که استرار حرمت رو برمی‌داره، ولی ملتزم نشدند که حرج حرمت رو برداره. حتی یه جاهایی وجوب هم گفتن بر نمی‌داره، مثل روزه رمضان حرج باشه. مگه جایی که دلیل داریم پیر و پیره و دیگه چیه اونها، و الا ملتزم نمیشن. خود اینا حاکی از اینه که فضلا این قاعده نیست که راحت بشه بهش ملتزم شد. بعضی هم گفتن در گناه کبیره ملتزم نمیشین، ولی در گناه صغیره میشین. مثلا فرض کنید کسی فلان غذای نجس رو نخوره، مشقت داره، نه استرار میمیره و اینا، نه مشقت داره. اجازه میدن که مثلا کسی غذای نجس رو بخوره؟ یا مثلا مشقت داره فلان کار رو نکنه، بهش اجازه میدن فلان کار رو انجام بده؟ چون مشقت داره دیگه، میگه به هر حال جوانیست و بعضی اقتضاعاتش شد، به هیچ وجه من نمیتونم از حلال استفاده کنم. خب بعضی پیشنهادها رو بهم دادن پزشکا، فقها چی میگن؟ میگن خب برو خودکفا بشو، یا نه میگن ممنوعه. این عبارت دقت کن، من شماره 5 رو نگاه کن، صفحه 89. نسبت به تمسک به لاحرج، خط تیره، جسارت نباشه، فارسیه ولی خب فارسی عربی نداره که، مطلب خیلی توش هست. با پذیرش قاعده نفی حرج، مگه کسی هم حرف داره؟ بله، اما با پذیرش قاعده نفی حرج که فرض قابل قبولی است. من خواستم بگم برخی شبهات درست نیست، هرچند مستند به ظهور قرآن نگردد، یعنی مستند بشه به برخی روایات، به برخی، چون همینا بعضا میگن داریم. مستندش هم چیه؟ شما الان آقای قواعد فقهی آقای بجنودی نگاه کنید، قاعده لاحرج اولین دلش قرآن میاره، دیگران همینطور، هر که قلم زده اول رفته سراغ قرآن. ما اینجا گفتیم نه، حالا کسی اون مسند قرآنیش مناقشه کنه و اون آیاتو جواب بده، به هر حال قادر داریم، مگر به قرائن برخی روایات وارده در ذیل آیه نفی حرج، مثل اون روایت عبدالعلا مولا آل سام، بگی که چون امام از این آیه استفاده عام کردن، شما هم استفاده کنید و مناقشه نکنید، یا به اسناد دیگری مستند شود که نظر صحیحی می نماید. یعنی قاعده لاحرج مستند بشه به برخی از روایات غیر آیه، حتی روایات ذیل آیه هم نتونه دلالت آیه رو درست بکنه، خط تیره بسته. پس تو این خط تیره یه الغای شبهه شد رو اصل قاعده نفی حرج، پذیرفته شد، منتها رو سندش باز بحث شد که آیا خود قرآن هست ولو به کمک روایات وارده، یا اصلا قرآن نباشه، روایات ذیل هم بذاریم کنار، مستند کنیم به روایات دیگری که داریم. و البته عرض میکنم من که اینجا نشستم، معذر شما، شک ندارم که چنین قانونی در اسلام داریم، منتها مشکلش ادامشه که باید این مطلب مفروض گردد که حرج میتواند محلل حرام باشه، مفروضی که مقبول عموم یا بسیاری از فقیهان نیست. اصلا آقایون بهتون بگم اینا فرق بین قاعده نفی حرج با استرار همین میذارن، میگن استرار محلل حرامه ولی حرج محلل حرام نیست، نهایتا واجب رو برمیداره. یا بعضی هاشون میگن گناه حرام صغیره رو برمیداره، برای حرام کبیره رو بر نمی داره. به هر حال تمسک به لاحرج اقتضای خود رو داره و با طی مسیر و فرایند استقرار، یعنی اگر طی کردیم و مستقر شدیم، قابل دفاع خواهد بود. اینم راجع به تمسک به نفی حرج. خب میدونید که اصلا در اینجا مدعا میشه ادعا، دلیل میشه اخص از مدعا، چون خیلی وقتا اگر کسی به حقش هم نرسد بفرمایید حرج نیست، مثلا این مال اندکی سال ازش گرفتن تو اموال زیاد، مال اندک گفتم که عادتاً هم دیگه حرج نباشه، عادتاً هم نباشه. معمولا مثلا متمولا که غمشون نیست، مگر مال بعضی از مناطق کشور باشن یا مال کمشن براش حرج از دستش بره، یا بعضی فقیرام زودتر از حقشون، اونا که دیگه اوپنتر هم غمش نمیگه، رفت که رفت، ذخیره آخرت میشه. بگذرم، خلاصه دوستان خدمت بزرگان هستیم، اینا رو هم لیست کردن علما، اما به نظر ما اینا اینجوریه وضعش.
راست نه، ماهیتا مرا فهم میکنه یا ماهیتش یه که فقط درجه شدت و ضعفشه، یعنی همون حرج اگه ادامه پیدا کنه آخرش شدید شاید میشه استرا.
بله، اصلا بگم بهتون بالاتر از فرمایش شما، اصلا برخی ها خیلی اینا رو فرق نگذاشتن، نکته هم همینه. مثلا شهید اول به نظرم تو القواعد و الفوائد حرج و استرا رو دیوار نمیذاره بینش. اینا هی که دانش اومده جلو، هی اینا از هم جدا شده، یه بخشی رو دادن به ضرر، یه بخشی رو دادن به حرج، یه بخشی رو دادن به استرا. و الا تو کلمات گذشتگان اصلا شما نمیتونید اون رو اصلا خیلی جدا کنه. یعنی ببینید، چون منقح نبوده ها، بحثا پاکیزه نیست، تنقیه شده نیست، تنقیه یعنی پاکیزه دیگه، شلوغی داره. و اصلا به نظر من قدیمی ها حرج رو محلل حرام هم میدونستن، چون از اون بر میگن استرار محلل حرامه و از اون بر مرزی بین حرج و استرار نمیذارن. ولی خب کار میخواد، اگر کسی واقعا اینا رو کار بکنه، هم ببینه گذشتگان چی دارن، هم ببینه که خود الان چی باید کرد. آقایون،
شما که استرار رو پایین آوردیدش، نه در حد دیگه فرقش با لاحرج دیگه فرق نمی‌کنه،
مشکل فرق بزنیم. بله دیگه همینطور. اجازه میدید آقایون بریم تو مستوای دوم؟ عملا نمیدونم، مشی ما رو خیلی از قواعد عام چیزی دستمون نشد. لا ضرر که یه جور زمین خورد، لا حرج به زحمت توجیهش میکنیم اینجوری. اون قبلش چی بود؟ استرار هم که گفتیم بعضی وقتا استرار نیست، مگه توسعه بدیم استرار رو؟ اما اونی که به نظر ما شایسته دقت بیشتریه، مراجعه به نصوص خود باب. بالاخره باب قضا ببینیم چیزی داره یا نداره، آیا رو فرض استراق یا مثلا اعم چیزی گفتن یا نگفتن. از امروز که فضلا وارد بحث نصوص باب میشیم، دنبال دو تا سوال باشید. گفتیم 200 صورت داریم، یادتون میاد تا نزدیک به 200 صورت، اما تمام اینا این دوتا اگه حل بشه قضیه، یعنی کار ما رو حل بکنه، ما بسمونه، بقیهش واضحات. یکی این که اگر رجوع به اینجور محاکم و اینجور قضات به قصد فصل خصومت شرعی نباشه، صرفا به قصد استنقاض حق باشه، ما اگر به دادگاه لاه مثلا رجوع میکنیم، نه این که اونا رو قبول داریم، شرعی میدونیم، از باب این که بالاخره منفعت کشوره، خب نریم، مثل مسابقه است که شرکت نکنی میسوزی، طرف مقابل به نفعش تموم میشه، خب میریم که حقمون رو شاید بتونیم بگیریم. اگه از این باب باشه اصلا میاد تو نطاق ادله که حال بعد بخوایم فکرش کنیم، یعنی همون کاری که قبلا میکردیم دو سه درس قبل، که واقعا یه فرق اساسی بزنیم بین جایی که به قصد فسق خصومت آدم میره، یعنی فسق خصومت شرعی ها طرف رو هم قبول میکنه، اون قاضی سنی رو یا قاضی مسیحی رو قبولش میکنه میره میگه اینو شارع قرار داده، مثل اینکه پیش یه مجتهد عادل شیعه میره، تا فرضی که نه اصلا قصدش اینا نیست. این یه نکته تو ادله. نکته دوم، حالا چه جایز چه غیر جایز، بحث احکام وضعیش رو که بگیم حتی اگر یه جا جایزم نبود تکلیفا، آیا اگر آنچه که به ما داده میشه حقمونه، حق تصرف نداریم که صاحب عوه میگفت دیگه، اینم اگر حل بشه، میدونید اگر ما بتونیم ثابت کنیم که نه اصلا تمام این فضاها مال وقتی است که کسی میخواد تشریع کنه، در واقع براش مسیحی و مجوسی و مسلمان و شیعه فرق نداره، میگه من یکی باشه قاضی باشه، خب این که این و این نکته بحث حکم وضعیه. آقایون روایاتی که روایات خیلیه، یه وقتی که ببخش من اینو عرض میکنم دیگه تمام میشه حسن محضرتون، ما 6 تا روایت، 2 تا مال محمد ابن مسلمه، هفته اینو جدا کردم، بعضی هاش سند داره گفتم معتبره، بعضیش نداره گفتم روایت، اینو دقت داشته باشید. 2 تا روایت مال ابو بصیره، یکی معتبره است یکی موثقه است، رو اصطلاحاتی که هست، یکی مقبوله ابن حنظله است که خیلی باش رفیق شدید با روایتش، یکم روایت ابو خدیجه است که اونم البته ابو خدیجه که 2 تا روایت داشت، حالا من دیگه اینجا اشاره نکردم، فردا ببینیم اقتضای این ادله چی خواهد بود. میخواد اش بیاد جلو دیگه، من الحمدلله رب العالمین. بله.